بسم الله الرحمن الرحیم مفوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوی. هدیه پیشگاه با عظمت صدیقه طاهر سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمید. خداوند انشاءالله همه ما رو جزء عزاداران، محبان، خادمان نسبت به فاطمیه قرار بده و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف مقدر کنه. صلوات دیگری محبت کنه. بحث ما یه سیر تاریخی است برای اینکه ما چگونه اینطوری که الان فکر میکنیم داریم فکر میکنیم، چجوری ما اینطوری شد فکرمون، چطور دیگران چنین نشدن. رؤوس فکر ما، اون نکات اصلی عقاید ما چیه؟ چرا به ما شیعه میگن؟ چرا دیگر مسلمین نسبت به ما حساسیتشون زیاده؟ این سیر رو با هم گفتگو میکنیم. دیشب مقدمه بود و من سعی کردم با چارنل خلاصه تاریخ رو طی کنم تا به مدینه شما رو برسونم. با توجه به اینکه جمعیت عزیزان من طوریه که پرسش و پاسخ وسط بحث وقت بقیه رو ممکنه بگیره، امشب و شب آخر 20 دقیقه من بعد از اینکه سینه زنی تموم شد برمیگردم رو منبر، اگه عزیزان سوال داشتن در خدمتشون هستم، هم امشب هم شب آخر که چهارشنبه است. خواهرای بزرگوار دختر خانمای عزیز بنویسن، آقایون اینجا میتونن بنویسن یا اگر فرصت شد میتونن بپرسن، در خدمت عزیزان هستم. به اینجا رسیدیم که در 13 سال اول فرصت برای نفوذ کم بود، یعنی آدم یواشکی بیاد تو اسلام، آدم قلابی دشمن بخواد بیاد، نمیگم نبود، بود. اگر عزیزان خاطرشون باشه دیشب اشاره هم کردم، منتها نمیخواستم واضح تر از اون بگم. آدم نفوذی بود ولی تعدادشون زیاد نبود. نه پولی میدادن اگر کسی مسلمان میشد، نه آرامش مادی زندگی دنیایی خاصی، یا مثلا فرض بفرمایید که قدرت ویژه‌ای، توان ویژه‌ای، بلکه هر کسی که مسلمان میشد کتک خوریش باید به قول معروف ملس میشد، شکنجه میشد، پوست میکندن، اموالشو غارت میکردن. اصلا هجرت به سمت مدینه، یعنی سفر از مکه مدینه، باعث شد مسلمونا همشون خونه زندگی داشتن. خیلی از اینا همه شدن فقیر، بی خانمان، آواره، اومدن تو مدینه از دم شدن بی کس و کار. تا اون روز زیاد طرفدار نداشت اسلام. انقدر به شما بگم که اولین جنگ بین مسلمین که پیغمبر اکرم در مکه اصلا اجازه دفاع نمیداد. چک میخوردن، بازم میخوردن. کتک میخوردن، بازم میخوردن. شکنجه میشدن، بازم میشدن. اجازه نمیداد پیامبر دفاع کنن. چند تا دلیل داشت. یکیشو دیشب عرض کردم. یکیش این بود که اگر دفاع میکردن این جمعیت کم، دشمن همونجا همه رو سر به نیست میکرد. بهانه پیدا میکرد برای کشتار. بهانه برای کشتار پیدا نمیکردن، خیلی ها رو کشتن و پوست کندن و مجبور به سفر کردن. اولین جنگ مسلمان ها اسمش چی بود؟ بدر. کل نیروهای رزمنده پیغمبر 300 خورده‌ای بودن. پس جمعیت اسلام در 13 سال اول خیلی 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 اندک بود، کم بود. دیشب مثال زدم بگن آقا مسجد بنی فاطمه 4 شب دیگه مونده، هر کسی میخواد بیاد 10 میلیون تومان بده، ممکنه که چشش هم در بیاریم، برگرده خونش هم ترکونده باشیم. خب کمتر کسی میاد تا مثلا بگن آقا پذیرایی میکنن، یه سفر مشهد هم میبرن. خیلی متفاوته. تو 13 سال فقط فصل کتک خوردن و فشار و تمرین برای استقامت بود. مدینه هم که شد همینطور بود، اولش اول کار همینطور بود. ولی بین یارای پیغمبر 2-3 نفر بودن که اینا به چشم می اومدن. یکیشون عرض کردم دیشب، عمار هر جا پای کتک خوردن وسط بود، عمار خوب کتک می خورد بنده خدا. و این کتک خوردن دیشب توضیح دادن، اصلا اینا کتک می خوردن که دشمن بت‌پرستا نسبت به بقیه خیلی کاری نداشته باشن. اونی که از همه بیشتر به چشم می اومد که پیغمبر نرفت تو مدینه وایستاد تا او بیاد با دخترش، کی بود؟ امیرالمومنین سلام الله علیه. یه فقر عجیبی داشتن. من یه قصتشو فقط بخوام بگم که زود ردشم ساعت نگذره. مثلا امیرالمومنینی که بعدن در قلعه خیبر رو کند، میرفت بیرون مدینه کار میکرد، ذنوب یعنی ظرفای خیلی بزرگی که توشو پر آب میکردن، اصلا یه نفر نمیتونست تکونش بده. اینو بعد والا با چی تناب اون موقع درست میکردن؟ با لیف خورما بود، با هر چی بود، که اگر یه وقتی جنوب کشور برید دست بکشید بهش میبینید که چیزی از دستتون نمیمونه، چون مثل الان که نبود دستگیره و نرم و روکش و فلان. اینو امیرالمومنین توی باقی مینداخت تو چاه عمیقی، با دستای مبارکش این تنابشو که با لیف خورما از درخت خورما درست کرده بودن میکشید، این ظرفو می آورد بیرون، آب میداد به باغ اون بنده خدا. هر یه بار که اینو میکشید می آورد، اصلا آدم عادی دوتایی هم نمیتونستن بلندش کنن، فرض کن یه دونه خورما میگرفت هر یه بار. شما حساب کنید انگار مثلا هر یه بار وانتو که پیاده کنی اینجور باید یه خورما بدن. چرا؟ چون امیرالمومنینی که خیلی قدرت داشت، 16 بار که این زنوب رو کشید اوورد آب داد، دستاش پاره پاره شد. امیرالمومنین در قلعه خیبر رو کند، دستاش پاره پاره نشد. 16 تا خورما گرفت، دیگه دید دستاش توان این که بخواد ادامه بده نداره. این 16 تا دونه خورما رو اوورد، اول رفت محضر پیغمبر، یا رسول الله همه گرسنه بودن. جایی که همه اینطوری گرسنه و سختی میکشیدن، آدم بعد برای چی اسلام بیاره؟ گوهر اسلام چیه؟ روح اسلام چیه؟ شما نگاه کنید که امروز بین مسلمونا هر جایی که رسانه مطرحه، یه آبروریزی از مسلمین هست، چون از روح اسلام فاصله گرفته شده. روح اسلام، مسلمونا یقه همو پاره میکنن، با کفار متحد میشن علیه مسلمین. دشمن شماره یک همه عالم اسرائیل، که خیلی واضح دشمن مسلمینه. امروز تو خیلی از این کشورهای مسلمون سعی میکنن ارتباطشون رو با اسرائیل چیکار کنن؟ پرده برداری کنن، آشکارش کنن. قبلا یواشکی یک غلطی میخوردن، الان اون غلط رو سعی میکنن یواشکی، نه خیلی آشکارا اون غلط رو بخورن، خیلی روشن. دیگه اسرائیل هم به نص صریح قرآن، هم رفتارش، همین که اومده رسماً یه کشور مسلمان رو زده داغون کرده، بیرون کرده. هر روز، شاید روزی نباشه که مسلمان نکشته باشه اسرائیل، شاید از 50 سال پیش تا حالا روزی نباشه. بعد شما میبینید عربستان و قطر و امارات و تونس و کجا و کجا، یا بستن یا دارن بحرین و چی و چی. اون روح اسلام چی بود؟ مردم نگاه میکردن میدن اونی که پیغمبر اسلامه از همه گرسنه‌تره. پیغمبر اسلام از همه گرسنه تر، امیرالمومنین بعد از او از همه گرسنه تر. وقتی ازدواج کرد با حضرت زهرا، گاهی خونه می اومد می لرزید بدن حضرت زهرا از گرسنگی. این دین رو نیاورده بودن به پول برسن، به دنیا برسن، بلکه هر جا سختی بود اومده بودن مردم رو راه ببرن، دست مردم رو بگیرن. جنگ بدر شد که من الان نمیخوام واردش بشم، چون یه عنوانی رو میخوام امشب بگم تو خاطر عزیزانمون بمونه. یه اتفاقی افتاد. اول وقتی میگفتن اسلام، تو ذهن مردم فقط پیغمبر میومد. خب مؤسس اسلام کیه؟ پیغمبره. وحی به چه کسی میشه؟ پیغمبر. قرآن به چه کسی نازل میشه؟ رسول خدا. یه صلواتی محضرش بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. 15 سال که گذشت، دیگه وقتی میگفتن اسلام، چند نفر به ذهن میرسیدن؟ یکی خود پیغمبر، یکی حضرت خدیجه، که ما فرصت نکردیم دیشب و امشب هم فرصت نداریم راجع به او صحبت کنیم. من همین یه جمله رو میگم و رد میشم. اینقدر پیغمبر حضرت به خاطر خدمات حضرت خدیجه، زحمات حضرت خدیجه او رو دوست داشت که اگر یکی میگفت من گدایی کردم از خدیجه و حضرت خدیجه من پول داده، پیغمبر او رو این مهمون تحویل میگه، میگه این گداییه که سائلیه که از خدیجه من کمک گرفته، مورد لطف خدیجه من قرار گرفت. مردم وقتی اسم پیغمبر اسلام میشنیدن، غیر از پیغمبر حضرت خدیجه هم تو ذهنشون بود. ابو طالب سلام الله علیه به عنوان محافظ اصلی پیغمبر که دیشب یه کوچولو توضیح دادم هم بود. از این دو پررنگتر تا اسم اسلام میومد، مردم علی تو ذهنشون میومد. هر جا سختی بود علی بود سلام الله علیه، هر جا تلخی بود امیرالمومنین بود، هر جا رشادت بود امیرالمومنین بود. انقدری که اینو میخوام بگم، اون عزیزایی که کوچولوترن تو جلسه، اگر این یه جمله رو از من یادگاری داشته باشید، من قیامت پشتک نیمارو میزنم جمع پل صراط. یعنی از من بپرسن تو چی کار کردی تو دنیا، من میگم به این جوانان این جمله رو گفتم. خوب دقت کنید، مردم زمان پیغمبر گفتن دین علی. حالا عرض میکنم یعنی چی؟ دین که دین اسلامه، دین علی یه چیزی غیر از اسلام باشه که به درد اصلا نمیخوره. مردم مسلمون شدن، با کسی دیگه کار نداره. دین علی، اگر جلسه‌مون جلسه تخصصی بود و بعضی از اهل علم تو جلسن با عزیزان میخواستیم گفتگو کنیم، خیلی من حرف داشتم، اونو میذارم یه وقت دیگری، الان اون حرفای تخصصی رو نمیخوام بزنم. زمان خود پیغمبر فهم از اسلام، ببین آقا شما امروز با توجه به اینکه قیمت دلار بالا پایین شده، حتی این کوچولوها میدونن یه این فیکه، این اورجیناله، این اصله، این فرعه، این های کپیه، این تقلبیه، این همه متوجه میشن. با صبح که با تبلت در به داغون مثل گوشی من که از صبح هر کاریش بکنم، هر وقت دلش بخواد چشش رو باز میکنه، من خورده زمین، آقا دوزده میخواست بزنه خورد زمین، خلاصه هر وقت میزنی، هر وقت دلش میخواد چشش رو باز میکنه. همه میفهمن اصل و فر یعنی چی. ها؟ کسی هست بگه که من نمیدونم اصل چیه، فر چیه، کپی چیه، تقلبی نمیدونم. خب خانوما معلومه میدونه، الان داشتن کجا کپیا دارن الان صحبت میکن. خب کدوم اسلام؟ اسلام اصل، اسلام اصلی یا اسلام های کپی؟ های کپی خیلی خطرناکه، چون نمیتونی تشخیص بدی که اصلی نیست، خیلی خوب کپی کردن. تقلبی در پیدم که خب تو بحث اسلام خوبه، چون خیلی تابلوه، توجه میکنی؟ یعنی معاویه خیلی ضرر به اسلام زده، ولی اسلامش هایکوپی نبود. معاویه با تربیت او، معاویه شد. اسلام معاویه کسی رو فریب نمیداد اگر خودش دنبال حق بود، ولی بعضی هایکوپی بودن. یعنی چی؟ میگفت فامیل پیغمبرم هستم، یعنی این که من از اون قدیم مسلمونم شدم، تو جنگام با پیغمبر بودم، قرآنم منم کتابت میکردم. مثال براتون بزنم، پیغمبر داشت صحبت میکرد، الان بعضی از عزیزان یه چیزایی دستشونو مینویسن، مشقاشونو مینویسن. چی مینویسن؟ پیغمبر که حرف میزد یه عده مینوشتن یه چیزایی. خب آقا پیغمبر که حرف بزنه، کلامکم نور، همش در و گوهره. فردا شب پیغمبر اومد دید هیچکی نمینویسه. به پسر امراض گفت چرا نمینویسی؟ ببخشید دستم از سمتشون. گوه ببخشید من عذر میخوام، حواسم نبود. بابام اینا دعوام کردن، گفتن چیکار داری الکی هرچی پیغمبر میگه مثلا میمونه که شما خصوصی یکی صداشو ضبط بکنی؟ ممنوعه دیگه، شما حق نداری صدای کسی رو بدون اجازه ضبط کنی. حالا اون موقع که ضبط نبود مینوشتن. گفت بابام اینا قریش میگن که پیغمبرم بالاخره یه آدمیه، یو عصبانی میشه یه فوشی میده یه چیزی میگه نعوذ بالله، عصبانی میشه قاطی میکنه نعوذ بالله یه چیزی میگه، اینا رو ننویس بعدن ضایع میشه، سند میشه. توجه کردین؟ پیغمبر فرمود بنویس. به اون خدایی که منو به پیغمبری مبعوث کرد از این دهان من جز حق خارج نمیشه. همون زمان پیغمبر یه عده بودن مسلمون بودن، میگفتن مسلمونیم، نماز میخوندن، فامیل بودن با پیغمبر، از حضرت زهرا خواستگاری کردن. من نمیتونم بگم پیغمبر چی کار کرد، اینا نزدیک بودن. دین اینا اینجوری بود که پیغمبر عصبانی بشه قاطی میکنی و یه چیزی میگه. یه علی ابن ابی طالبی هم صلوات الله علیه، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، فهمش از پیغمبر رو تو نهج البلاغه میتونید بعدن خودتون برید ببینید. اون کسی که امیرالمومنین کسی است که 6 نفر از مشهورترین رزمندگان تاریخ عرب در برابر او برای اینکه از او بتونن فرار کنن برهنه شدن. میدونستن امیرالمومنین کریم رو برمیگردونه، میدونستن. جلوی چشم همه مردم خودشونو بی آبرو کردن که از او فرار کنن. من یه عبارتی تو تلویزیون گفته بودم، مردم بعضیا ناراحت شده بودن، گفتم امیرالمومنین در جنگ ها وحشتناک به نظر می رسید. بعضی گفتن یعنی چی؟ خب خوب دقت کنین تا عرض کنم. امیرالمومنین پاش می افتاد از او مهربون تر کسی نبود، ولی امیرالمومنین صفاتش گاهی متضاد دهمه. در زیارت امیرالمومنین میگیم السلام علیک یا نعمت الله علی الابرار، ای نعمت خدا بر خوبان. خب برای خوبان نعمتی، اصلا این نعمت بالاتر، برای بدا چی؟ برای بدا چی؟ و نقمتهی علی الفجار، سلام بر عذاب خدا. مگه امیرالمومنین عذابه؟ بله، برای معاویه عذاب بود، برای ابن یثربی عذاب بود، برای عمر ابن عبدود عذاب بود، برای مرحب عذاب بود، ولی برای خوبا، برای ضعفا، برای بیچارگان، برای کسی که هیچ کسی رو نداشتن پناه بود، پدر بود، مهربان بود. یه جوری بچه هایی که پدر یا مادر نداشتن رو امیرالمومنین دست سر گوششون میکشید، بغل میکرد، بازی میکرد، قضا میداد، که یارانش که بزرگ بودن گفتن کاش که ما هم بابا نداشتیم، ما رو تحویل میگرفت اینطوری. اون مرد شجاعی که تو جنگ هر بار ضربه به کسی میزد میافتاد الله اکبر میگفت، که یارای معاویه میشمردن بعدن 1, 2, 173 174 521 522 هر یه بار الله اکبر میگفت، اینا قلبشون کف پاشون میرفت میومد، برای اینا وحشتناک بود. چرا؟ چون میگفتن این مقابلش قرار بگیریم با یه ضربه. خود معاویه اینو گفت، امراض بهش گفت چرا نمیری با این علی بجنگی، اینقدر مسلمونا با هم نجنگن. گفت کانت ضرباته وترا، چون علی اگر ضربه بزنه فقط یه دونه میزنه. پس ترسناک بود برای بدا، کما اینکه جهنم خدا خیلی ترسناکه ولی برای بدا. گناهکارا هم اگر توبه کنن خدا آغوشش بازه. امیرالمؤمنینی که تو همه این جاهای سخت اسمش مطرح بود، اسم پیغمبر که میاد میگه در نهج البلاغه، میگه جای دیگه هم میگه، میفرماد که ما تو جنگ ها به پیغمبر پناه میبردیم. فهم امیرالمؤمنین، ببینین امیر پیغمبری که امیرالمؤمنین میشناستش با پیغمبری که امراض میشناسه اصلا دو تا آدمن کاملا. یکی اونیه که امراض و معاویه و اون یکی ها میگن یه آدمیه، عصبانی بشه قاطی میکنه، اشتباه میگه، وحی و یادش میره، نمازشو قاطی پاتی میکنه، یادش میره وضو بگیره، عصبانی بشه کتک ممکنه بزنه، دشنام ممکنه بده، یه آدمیه. شما اینو به عنوان پیغمبر نمیشناسید اصلا، اون یه آدمه. اونی هم که امیرالمومنین میفرمود یه آدم دیگه بود. لذا برا همین در زمان خود پیغمبر هنوز، نه بعدش، گفتن دین علی. دین علی یعنی اون اسلام واقعی. بعضی هم دینشون های کپی بود، کپی بود ولی خیلی خوب ظاهرش حفظ کرده بودن، که به این میپردازن بعدن آقایون های کپی ها رو. بعضی هم که اصلا مثل معاویه کپی هاشون خیلی تابلو بود. اگه کسی هنوز در مدینه پیغمبر اکرم خیلی کاری نکرده بود، اسم اسلام می اومد، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه کنار پیغمبر به ذهنا می رسید. مثال الان بزنم بلا تشبیه، هیچ جای تشبیه نیست، امیرالمومنین با هیچ کس قابل قیاس نیست، ولی بزنید مثال بزنم. خب فرمانده کل قوا در کشور ما معلومه، ولی تو ماجرای سوریه تا بگن مدافعان حرم شما کدوم فرمانده ذهنت میرسه؟ مثال روش صلوات بفرستی. خب شهید سلیمانی هم نبود چه بسا همین اتفاقات با جور دیگه ممکن بود بیفته، ولی وقتی شما اسم مدافع حرم، اسم سوریه، اسم داعش میان، با اینکه فرمانده کل همه که او نبوده، فرمانده ارتشی ها که او نبوده، درسته، اسم او میاد به لا تشبیه، برای نزدیکی به ذهن گفتم. هیچ کس با امیرالمومنین قابل قیاس اصلا نیست، ولی خب چکار کنیم، امیرالمومنین قابل قیاس نیست، بالاخره من باید یه جوری بگم که یه ذره ذهنمون نزدیک بشه. در اسلام، اسم اسلام، اسم موفقیت، اسم پیروزی، اسم تقوا، اسم نماز، اسم سجده، اسم حال تو نماز شب، اسم صدقه، اسم دستگیری، اسم کمک، هر چی می اومد پیغمبر اکرم که سر جاش، هیچ کس با او هم قابل قیاس نیست، امیرالمومنین با افتخار خودشو بنده پیغمبر می دونست، با افتخار صلوات الله و سلام علیه. ولی کنارش امیرالمومنین هم بود، و بعد مردم گفتن دین علی. من بحثو از اون اوائل، ما هنوز به بدر نرسیدیم، ولی میپرم آخرای هجرت، ولی دوباره فردا شب بر میگردم. شما این دین علی رو کجا میبینی؟ اونجایی که روزای آخر وقتی پیغمبر فرمود میخوام به شما وصیتی بکنم که هیچ وقت گمراه نشوید، همه مسلمان هم اینو نقل کرد، میخوام یه وصیت بکنم هیچ وقت گمراه نشین. قرآن هم فرموده که بر شما واجب است وصیت کنید در شرایطی. پول داری وصیت کن، بچه‌هاتو وصیت کن به کار خیر، اگه فامیلی داری گرفتاره، میبینی ارث از شما به اونه میرسه، تو وصیتت بیار، چون بخشی از اموالو میتونی به او هم بدی. اوایل سوره بقره است یا اواسطش. خود پیغمبر اسلامو گذاشت، حکومتو گذاشت، کشورو گذاشت، وصیت. یه فهمی از اسلام پیغمبر، یکی از اون های کپی های اساسی، جناب عایشه در صحیح بخاری گفته، گفت پیغمبر وصیت نکرد. حالا بگو یعنی چی وصیت نکرده؟ مردم رو رها کرده؟ چی شد؟ داره این یه فهمیه، من نمیخوام بگم عمدن خطا گفته، میگم یه فهمیه. این یه جور پیغمبره. من اگه فرصت کنم عرض میکنم شبای بعد که جناب عایشه پیغمبر رو چجوری معرفی میکنه. اونیو که عایشه به عنوان پیغمبر معرفی میکنه، من دوست ندارم بابام باشه. اصلا من نمیگم غلط گفته یا درست، الان فعلا نمیگم عمدن خطا گفته یا نه، توجه میکنین؟ میگم اون پیغمبری رو که عایشه به عنوان پیغمبر معرفی میکنه، داداش من دوست ندارم بابام باشه، دوست ندارم داداشم باشه، دوست ندارم عموم باشه، چه برسه این که پیغمبرم باشه. یه دونم دین علیه، پیغمبری که امیرالمومنین معرفی میکنه، پیغمبری که امیرالمومنین عاشقشه. برای همین تو خود زمان پیغمبر میگفتن دین علی، شیعه علی. یه عده بودن به معنای من و شما شیعه نبودن، ولی اینا بین شاگردای برجسته، که حالا کدوم اینا واقعا برجسته بودن، کدوم اینا ظاهرشون اداش برجسته بودم کار ندارم، گفتن سلمان من شیعت علی، ابوذر من شیعت علی. اینا میگفتن ما اون فهم علی رو قبول داریم. این جمله آخرم وارد روزه بشم، باقیش فردا. توی جمل وقتی ابن یثربی چند تا از یارای امیرالمومنین رو کشت و امیرالمومنین تنها اسیری که در جمل اعدام کرد ابن یثربی بود، چون اعتراف به قتل 3 نفر کرده بود ابن یثربی. ابن یثربی اومد گفت ما اومدیم با شما بجنگیم، من قاتل کیم؟ قاتل کیم؟ قاتل کیم؟ قاتل زید ابن سوهانم. خیلی زید ابن سوهان آدم مهمی بود. معمولا دوستان ویژه امیرالمومنین خیلی فوش میخوردن، خیلی دشنام میخوردن، خیلی بهتان میخوردن. این زید از اوناست. اون یکی ها که رقابت تو ذهنشون کم کم داشت پدید میومن، لجشون میگرفت تا اسم پیغمبر میاد علی هم کنارشه، حالشون بد میشون، دوستان امیرالمومنین اون فوش میدادن یواشکی. قرآن هم اشاره کرده، جایی میتونستن کتک میزدن، جایی میتونستن بدگویی میکردن. ابن یثربی اومد تو جمل، جنگ جمل بعدها 30 سال بعد از این خاطرات که من دارم برای شما میگم اتفاق افتاد. گفت من اومدم تو میدون، من با کسانی که بر دین علی هستن دشمنم. دین علی از زمان پیغمبر بود، بعدش هم بود. اصلا این که ما چگونه شیعه شدیم داستان دین علیه، که حالا انشاءالله بعدن برای شما عرض میکنم. توسل امشب چی آقا؟ در یکی از نقل ها داریم، خب ائمه ما رو خیلی اذیت میکردن، یکیش این بود که میبردن توی جایی که نمیتونستن صریح راحت صحبت کنن، میگفتن نظر شما راجع به بعضیا چیه، راجع به قاتل از زهرا نظرتون چیه. در مورد امام سجاد داریم، در مورد موسی بن جعفر امام کاظم داریم، در مورد امام رضا داریم، اذیت میکردن اینا رو. به امام رضا گفتن نظر شما راجع به اون 2 نفر چیه؟ فرمود یه مادر مؤمنه عفیفه ویژه‌ای داشتیم، ماتت و هی ساختتون علیهما، با خشم از اونا از دنیا رفت. امام رضا خیلی به حضرت زهرا توجه داره. امشب اول یه جمله در مورد امام رضا بگم، بعد به نیابت از امام رضا یه جمله کوچیک روزه بخونم. یا امام رضا، ما همه من دلمون تنگه برا حرم شما. تو حرم امام رضا که میری در زیارت بار آخر که میخوای بیای بیرون، این جملات رو نوشته. میگیم خدایا ما اینجایی که قرار گرفتیم خودتونو، امام رضا براش کاری نداره، نیدید وارد که میشین، میگیم شهادت میدم تو منو میبینی. چشاتون اگه ببندید یا دلتونو روونه کنید، الان انشالله تو حرم امام رضاییم. امیدوارم تو کارنامه اعمالمون بنویسن که یک شنبه شبی بود در ایام فاطمیه، فلانی 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 اسمای ما رو بنویسن، حرم امام رضا زائر شد، امام رضا زیارتش رو قبول کرد. صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن موسر رضا. تو اونجا میگیم خدایا اینجایی که من قرار گرفتم یه جاییه، اگر اینجا به من نگاه نکنی من دیگه جای دیگری امید ندارم. اینجا اگر منو نبخشی من جای دیگری امید ندارم منو ببخشی. بعد میگیم که اجعلونی من هم میکنم. یا امام رضا خدا میگم من بچه شر و شوریم، تقسم، مثل اینا خوب نیستم، هی سر میخورم، لیز میخورم، میخوام خوب باشم بد میشم. اجعلونی من هم میکنم، منو جز دغدغه‌ها دائم زیر نظر داشته باش، منو مراقبت کن. یا امام رضا گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. میگیم اجعلونی من همکم، منو زیر نظر داشته باش، من جز دغدغه‌هات قرار بده، منو آدمم کن. من هرچی خودم خواستم هی پام سر خورده، هی توبه کردم هی برگشتم. اجعلونی من همکم. یا امام رضا منو گوشه نگاهت داشته باش، ما از شما دور بشیم حواسمون پرت میشه، شما که عالم تحت اشراف شماست برای شما. حالا برای امام رضا و شما، از طرف امام رضا یه جمله بیشتر نمیخوام روزه بخونم. این ایام ایام بیماری حضرت زهراست. انشالله هیچ کدوم شما کوچولوتران نبینید مادرتون در بستر بیماری قرار بگیره. بچه های حضرت زهرا دیگه نمیتونستن از در برن بیرون، میترسیدن از در برن بیرون برگردن مادر دیگه نباشه. سن و سالی نداشت. ماها میگیم 18-19 سال، غیر شیعه ها میگن فوقش 27-8 سال. اون 27-8 سال و 29 سالی هم که اونا میگن سن و سالی نیست. بچه ها نگاه میکردن میدن مادر دیگه این روزای آخر امکان این که بتونه بنشینه هم نداره، توان این که دست و بالا بیاره هم نداره. داشت از دنیا میرفت. اون دو نفر گفتن بالاخره بریم یه جوری آشتی را بندازیم. بعد از حضرت زهرا جامعه میگه شما او رو خشمگین کردید، در خونش رو آتش زدید. اومدن اجازه بگیرن، اجازه نداد. به امیرالمومنین متوسل شدن. وای به حال ما شیعه ها، امامی داریم که اگر دشمنش به او متوسل بشه نه نمیگه. حضرت اومد محضر صدیقه طاهره، فرمود اینا منو واسطه قرار دادن. حضرت زهرا وظیفه شو داشت انجام میداد که دفاع از امیرالمومنین بود، فرمود شما دستور میدی اجازه میدم بیان. من اینا رو نمیخوام بگم، میخوام وضع بی بی رو یه جمله بگم. اینا وقتی اومدن کنار حضرت زهرا نشستن، حضرت در بستر حالت نیمه نشسته بود، به سختی سر مبارکشو برگردوند، نمیخواست رو به اینها کنه. این صورت درگاه بهشت بود، نمیخواست به سمت اینا بیاد. اینا بلند شدن سمت چپ نشستن، باز حضرت زهرا سر مبارکشو آرام برگردوند. اینا باز برگشتن سر جاشون سمت راست، این بار خواست سرشو جا به جا کنه، دیگه نتونست. یه مادر 18-19 ساله رو چه کرده بودن؟ به خادمشون فرمودن سر منو برگردن.